23 دوی 87 خارج رسول
حالت خودش در آینده
انشاء تعجب ابراز و حالت نفسانی است، یعنی در واقع ایجاد تعجب بفرمایید.
خبر نمیدادم اون را تعجب خواهم کرد،
اصلا ممکن اون طرف اون موقع من نباشم، مرده باشم. اگه امام زمان ظهور کنه چه شود؟ دنیا چه شود؟ ممکن نباشم. تعجب فعلیه، اونش که نمیخواد بگه در اون زمان
تعجب.
انشاش همینه، یعنی در واقع ایجاد حالت تعجب. حالا با هر تحلیلی که در حقیقت انشا کردیم، مثلا مرحوم آقای خویی که میگه حقیقت انشا ابراز اعتبار نفسانیه، در واقع یک اعتبار تعجبی که در نفس انسان هست اون رو داره ابراز میکنه. ابراز بالفعل یعنی کاری که من میکنم، یه موقعی اخبار از خارج میدم، یه موقعی ابراز یک حالت نفسانی.
چی معلق در اینجا؟
آن چیزی که معلق هست حالت شخص هست. من از حالت شخص در اون زمان تعجب میکنم. الحال الذي يحصل عند تحقق الشرط، اون حالت معلق بر شرطه. من از این مضمون تعجب میکنم.
نه
از اون حالت تعجب دارم میکنم. اون حالت متجمله، اون حالت حالتی که مایه تعجب فعلی من شده. اون حالت حالتی است که مایه تعجب فعلی من شده و من اون زمان چیز چه وقت صرف نباشم، زنده نباشم، در شرایط زندم باشم، خوابیده باشم، متوجه نباشم، امثال اینها. طلبم همینه، طلبم اون زمان تحقق شرط نمیشه که طلب فعلی بشه. طلب اون موقع من ممکنه اصلا نباشم، در شرایط طلب کردن نباشم، هوشیار نباشم، مرده باشم، تمام اینجور مطالب وجود داره. التفات به تحقق شرط نداشته باشم.
مثال من
در برده و در
شهر باره جوان ماشه نه سر میشه چرا باید تحقق میشه جوران
رو چند تا جوران رو واضح نیست اینجور موارد که صرف الوجود ملاک این کفاره است مطلق الوجود. ممکنه به خاطر اینکه این کار ناپسند که ذاتاً ناپسند تحقق پیدا کرده، بر اصل تحققش این کفاره جعل شده باشه. اصل این که پس که میگیم کسی که عرض کردم، مثال زدم، کسی که با لباس نامرتب بیاد تو این اتاق، اون باید مثلا یه صفحه مشق بنویسه. حالا کسی دو تا لباس نامرتب بپوشه، سه تا لباس نامرتب بپوشه، معلوم نیست مبغضیت بیشتری داشته باشه. ممکن اصل این عرف مطمئن نیست که من تصورم اینه که اکثر این موارد از باب اجمال دلیله و اینکه انسان چون اجمال هست مجال بر تمسک به اصول عملیه نافیه تکلیف هست و اینها از این سنخ. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث ما در جایی بود که جزا حکم وضعی باشه و دو تا شرط تکرار شده باشه. مرحوم آقای صدر اینجا تعبیری دارن، ایشون می‌فرمایند که البته روی یک مثال خاص این مثال رو پیاده کردن، ولی لحن کلی ایشون مطرح فرمودن. ایشون فرمودن در مثال اقسل ثوبک من ابواب ما لا یوکل لهوه، مثلا در باب منجسات، اصل اولی عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات هست، با تفسیر خاصی که ایشون از عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات دارن. حالا تفسیرش رو من عرض میکنم، بعد در مورد وجهش صحبت میکنم. ایشون در واقع میگن که اقسل صوبک من البول و اقسل صوبک من الدم. اگر حالا مفروض این باشه که بول و دم هر دو حکم قصدشون حکم واحده، حالا به جای بول بذاریم اقسل صوبک من القائد و اقسل صوبک من الدم که هر دوش وحدت قتل در موردش مطرح باشه. خب ایشون میگن که این چون ارشاد هست به نجاست، ما حکم میکنیم که دو تا نجاست حاصل میشه، هم بول منجسه یا مثلا هم قائد منجسه هم دم منجسه، ولی از اون طرف یک بار شستن هر دو نجاست رو برطرف میکنه. عدم تداخل در اسباب یعنی تعدد نجاست در اثر تعدد اسباب، تداخل در مسببات یعنی برطرف شدن این نجاست به یک بار شستن تحقق پیدا میکنه. این ایشون اینجور میفهمند، ایشون میفهمند که حالا اون نکته اولیه که اون یه بیان بود، بیان دیگری هست. ایشون یه کلامش این بود که جایی که ارشاد باشه اصلا عدم تداخل در اسباب نیست، تداخل در اسبابه. اون یه بیان بود که دیروز مناقشه کردیم، بیان دیگه شهید صدر رو در این متعرض میشه که این بیان رو در اون آدرس سومی که پیشتر از شرح عروه ایشون اون برگه خدمت دوستان دادم، اون عمدتاً توضیحش تو آدرس سوم هست که آدرس اول هم به همون برمیگرده. ایشون میگن تداخل در مسببات و عدم تداخل در اسباب. پس عدم تداخل در اسباب یعنی تعدد نجاست، تداخل در مسببات یعنی کفایت قتل مره در برطرف کردن کلن نجاست. این مختار ایشون. در مورد مختار ایشون ایشون استدلال میکنه که نکته ای که منشأ عدم تداخل در اسباب در بحث احکام تکلیفیه هست در اینجا اون هست، ولی نسبت به تداخل در مسببات تفاوتی اینجا وجود داره. حالا تقریبی که مرحوم آقای صدر مطرح فرمودن رو لحن کلام ایشون این هست که در واقع ما که در باب احکام تکلیفیه قائل میشیم به عدم تداخل در اسباب، اینجا باید قائل به عدم تداخل بشیم. حالا من میخوام تقریب رو یه گونه دیگه‌ای مطرح کنم که حتی اگر در اونجا هم قائل به تداخل در اسباب شدیم یا قائل به اجمال شدیم، در ما نحن فیه باید قائل به عدم تداخل بشه. یعنی ما نحن فیه نکته خاصی درش وجود داره که این نکته سبب میشه ما نحن فیه عدم تداخل در اسباب رو ما نتیجه بگیریم. خب چطور؟ حالا من یه مقدمه رو ابتدا عرض بکنم تا بعد مقدمه رو میخوام تطبیق کنم. ببینید در بحث ازا اجنبت فقتصل و ازا مسست المیت فقتصل یا وجب الاغتسال، گفتیم یه سری ظهوراتی وجود داره که لازمش عدم تداخل هست. ظهور شب در حدوث اندل حدوث و عدم تکرار اون، عدم تأکد و اون ظهورات مختلفی که پیشتر ذکر کردیم. اون ظهوری که لازمش تداخله که معارضه با اینها چه ظهوریه؟ ظهور جزاء در صرف الوجود، ظهور خود جزاء در صرف الوجود، یا ظهور متعلق الجزاء در صرف الوجود. آیا اذا اجنبت وجب الاقتصال، اون صرف الوجودی که شما مطرح میکنید در نسبت وجبه مطرح میکنید یا نسبت به اقتصال مطرح میکنید؟ آیا اون ظهور منافی رو ظهور متعلق وجوب میگیرن و منشأ تعارض رو هم این میدونن که تعدد وجوب نسبت به طبیعت واحده امکان پذیر نیست. اجتماع مثل این پیش میاد و اون نکاتی که پیشتر ذکر کردیم که ما هم عرض کردیم که اساساً اگر کسی تعدد حکمین نسبت به طبیعت واحده رو اشکال ندونه، مشکل ندونه و اشکال درش نکنه، اینجا اصلا تعارضی پیش نمیاد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که محط تعارض هست و طرف تعارض هست، ظهور متعلق جزاء در صرف الوجوده، نه ظهور خود جزاء در صرف الوجود. حالا چطور؟ ببینید، حالا من دو تا جمله مثال میزنم ببینیم واقعا اصلا جزاء ظهور در صرف الوجود داره یا نداره. ما اگر گفتیم که وجود گل این خونه رو زیبا میکنه، باغچه خونه رو زیبا میکنه، استخر خونه رو زیبا میکنه، درخت خونه رو زیبا میکنه، مثلا درخت خونه رو زیبا میکنه، آب هم خونه رو زیبا میکنه، آیا این دو تا جمله اصلا با هم تنافی دارن؟ درخت خونه رو زیبا میکنه با اینکه از یه طرف دیگه میگیم آب هم خونه رو زیبا میکنه، اینا با هم تنافی ندارن. چرا تنافی ندارن؟ چون معنای این که درخت خونه رو زیبا میکنه این نیست که اگر درخت نباشد هیچ گونه زیبایی در خونه نیست. تحقق طبیعتی که مستند به درخت هست توی میخواد اثبات میکنه، میگه درخت در تحقق این طبیعت دخالت داره. اگر درخت این طبیعت تحقق پیدا میکنه ولی نه صرف الوجود طبیعت. اگر مراد از زیبا کردنی که محمول ما صرف الوجود باشه، صرف الوجود که قابل تکرار نیست، نه میتوانیم بگیم که این جمله غلطه که هم درخت اصل زیبایی خونه رو باعث میشه، هم استخر و آب اصل زیبایی خونه رو باعث میشه. این که صحیح نیست. علتش اینه که آن چیزی که در اینجور جملات هست جزا ظهور در صرف الوجود نداره. جزا میگه که این منشأ میشه که این طبیعت تحقق پیدا کنه، اما اینکه قبلا طبیعت تحقق داشته یا نداشته به او کار نداره، از ناحیه این سبب وجود نداشته. وجود جزایی که مستند به این سبب باشه قبل از تحقق این شرط نبوده. اگر حدوث عند الحدوث هم میگیم، حدوث اون وجودی از طبیعت هست که مستند به شرطه، نه وجود صرف الوجود طبیعت که با اولین وجود اون طبیعت جزا محقق میشه. رو همین جهت مانعی نداره ما میگیم که اگر فرض کنید که تعدد وجوب نسبت به طبیعت واحده اشکالی نداشت، ما میگفتیم که مس میت اقتصال رو به دنبال میاره، جنابت هم وجوب اقتصال رو به دنبال میاره، هر کدوم یه وجوب مستقلی رو. این جمله معناش این نیست که وجوب اقتصالی که از عرض کنم مس میت میاد و وجوب اقتصالی که از جنابت میاد هر دو صرف الوجود وجوب اقتصال هستن. اگر صرف الوجود باشه صرف الوجود قابل تکرار نیست، طبیعتاً باید این دو جمله با هم دیگه تعارض کنن. اینا میگن تعارضشون ناشی از این جهت نیست، ناشی از اینه که اگر بخواد هر یک از اینها حدوث اندل حدوث بیاره و جزاء هم اون متعلق جزاء هم بی قید و شرط هست، باید دوبار وجوب به طبیعت واحده تعلق گرفته باشه. تعدد وجوب به طبیعت واحده منشأ اشکاله. تعدد وجوب به طبیعت واحده منشأ اشکاله. خب حالا ببینین این نکته در حکم وضعی نیست. حکم وضعی فرض کنید که ما میگیم القاهتو یونجس الصوف، از طرف دیگه عدمو یونجس الصوف، و فرض هم بکنیم که یک شی لباس میتواند دو تا تنجس به خودش بگیره، دو تا تنجس به خودش بگیره. خب مانعی نداره هم قائد نجسش بکنه، هم بول نجسش بکنه، هم دم نجسش بکنه، چیزهای چه به دلیل چه دلیل، هر کدوم نجاست مربوط به خودشونو میارن. کمون که فرض کنیم میگیم که مثلا گرد و خاک این اتاق کثیف میکنه، در قضاوت عرفیه چطوره؟ گرد و خاک این اتاق کثیف میکنه. مثلا سیمان همین اتاق کثیف میکنه، آجر ریختن رو تو این چیز همین اتاق کثیف میکنه، کاغذ خورده ریختن تو اتاق هم اتاق کثیف میکنه. اینا با هم دیگه تنافی ندارن، چون هر کدوم یک قضارتی رو به دنبال میارن غیر از اون قضارتی که شه دیگه، و اساسا ظهور اینجور جملات نداره در اینکه اصل القضاره مستند به این سبب هست و این شرط هست، و چون ظهور نداره لازمش این هست که تنافی نداره. و بحث ما هم مفهوم هم که نداره اینجور، یعنی آن چیزی که منشه این بحث ما بحث مفهوم نیست، بحث این هست که آن چیزی که منشه تعارض بود این بود که تعدد حکم تکلیفی نسبت به طبیعت واحده امکان پذیر نیست. خب تعدد نجاست مانعی نداره، دو تا نجاست، دو تا قضارت اگر در بشه واحد تعلق بگیره طبیعتاً باید بگیم دو تا هر دوش. در اونجا به دلیل اینکه امکان پذیر نبود تعدد طبیعت، یعنی حکم نمیتونست دو تا حکم به یک طبیعت تعلق بگیره، اگر ما میخواستیم ظهور دلیل در عدم تداخل رو حفظ کنیم باید در جزا تصرف میکردیم. چون باید در جزا تصرف میکردیم، گاهی اوقات ممکنه شما بگید ظهور جزا در این که صرف الوجود متعلق الجزا، در متعلق الجزا باید تصرف میکردیم، گاهی اوقات ممکنه طرف بگه ظهور جزا در این که متعلقش صرف الوجود اقوا مثلا از ظهور شرط نتیجه تداخل بگیره، یا این که لااقل مساوی هستن نتیجه اجمال دلیل بگیره. ولی در مانعنفی آن چیزی که ظهور در عدم تداخل داره اون ظهور هیچ معارضی نداره. خب لازمش اینه که ما بگیم دو تا نجاست میاد. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که در اونجا اگر میخواستید عدم تداخل رو قائل بشید باید در جزا تصرف میکردید در متعلقش. وقتی در متعلقش تصرف باید میشد، مثلا تصرفی که مرحوم آخوند کرده بودن، میگفتن که اگر شرط تحقق پیدا کرد، اگر مثلا مست میت تحقق پیدا کرد، وجوب اقتصال مربوط به فردی از اقتصال، فرد خاصی از اقتصال که مرتبط با شرط هست تحقق پیدا کنه، در مرتبط به جنابت هست تحقق پیدا کنه. هر شرطی اون متعلق رو مقید مثلا به خودش میکرد، یا مقید میکرد که واجب است اقتصال رو به گونه ای که مصداق مست میت نباشد، جنابت رو مقید به عدم مست میت باید میکردی متعلقش، متعلق وجوب رو در مست میت هم مقید به عدم جنابت میکردیم، هر یک از دوتا شرط رو مقید به دیگری مثلا میکردیم. چون باید مقید به دیگری میکردیم نتیجتا عدم تداخل در مسببات هم نتیجه گرفته میشد، چون در واقع دو تا شی واجب بود. واجب بود غسلی که محقق رافع غسل جنابت است فقط کردن انجام بدین، نسبت به مس میت هم غسلی که فقط رافع مس میت هم انجام بدین. بنابراین باید دو تا غسل انجام میدادیم. عدم تداخل در مسببات معلول تقیید متعلق جزاء بود. و هم این نکته دیگه در باب مثلا نجاست نمیاد، چون اونجا ما عدم تداخل رو که نتیجه میگیریم نه به خاطر اینی که متعلق جزاء رو قید میزنیم، با حفظ ظهورات جزاء و هیچ دستکاری در ظهور جزاء نمی کردیم و نیازی نبود هیچ گونه دستکاری بکنیم، با این حال قائل می شدیم که دو تا نجاست حاصل شده. می گفتیم قائد منجس است از این طرف، اما حالا متحر او چیست رو لازم نیست قید بزن، اون شروع دیگه است، اون رفت ندار اون قید کن. اما دم منجس است، لازم نیست این که متحرش چی است او رو تغییر بزنیم، خیلی لازم نیست نسبت به اون چیزی که رافع این نجاست هست هیچ کنون تغییر لازم نیست بزنیم. وقتی تغییر لازم نبود بزنیم، اون روایتی که گفته بود اقسل ثوبک من القائد که گفتیم این ارشاد به این هست که غسل رافع نجاسته، ارشاد به دو چیز بود دیگه، اقسل ثوبک من الدم، ارشاد به دو چیز هست، اولا دم منجس است یک، ثانیا غسل رافع این نجاسته. این دو تا نکته ای که وجود داره، ما ظهور دلیل در منجسیت قائد رو حفظ میکنیم، ظهور دلیل در منجسیت دم هم حفظ میکنیم، و حفظ این دوتا ظهور به عدم تداخل در نجاسات میانجامه، دوتا نجاست قائل میشیم، و حفظ این ظهورات هیچ ارتباطی نداره به اینکه ظهور در متحریت قصر رو تغییر کنیم، نیازی به تغییر اون نیست. خب اطلاق داره، میگه قصر متحر است، اطلاقش اختصام میکنه که صرف الوجود قصر متحره. از اون طرف در بحث دم هم میگه قصر متحره، خب لازمش این است که یک قصر هم متحر است نجاست دمیه باشه، هم متحر از نجاست قائدیه باشه، هر دو نجاست به وسیله صرف الوجود قصر از بین بره، چون ظهوره این که صرف الوجود قصر متحر است معارضی نداره، طرف تعارضی نیست، اون رو ما حفظ میکنیم. خب چرا کی گفته این چه تلازمی داره؟ به دو نکته، یکی اینکه ثوب به وسیله دم نجس شده است، ثوب به وسیله قائد هم نجس شده است. خب مگه مانعی داره که یک قصد بیاد هر دوی این نجاسات رو برطرف کنه؟ اشکال عقلی که نداره، خب یه قصد هر دو رو برطرف کنه، کما که فرض کنید در بحث نجاستی که نزه بر
نجاست دمیر رو متعدد از نجاست قائدی در نظر میگیرید یا نه؟
خود نجاست بله بله بله. چرا؟ چرا؟ کی گفته؟ چه تلازمه بره؟ نکته قضیه اینه، اینا با هم دیگه ارتباطی نداره.
اگر تحلیل اینطور یا دلیل تحلیل اگر نجاست شد تغییر کن، اگر این صورت شد
بله ها این بله، اگر نجاست شد تغییر کن، اگر نجاست شد واجب صرف الوجود تغییر، اونم اگر نجس شد صرف الوجود رو تأثیر و صرف الوجود تأثیر در مورد هر دوش بشه دیگه، شما نگیده شما نگیده چیز مشکلی نیست اینجا. و به تعبیر دیگه این شبیه همون حرفی بود که ما در اون بحث قبلی میگفتیم. ما عرض کردیم که اگر ما تعدد وجود نسبت به طبیعت واحده رو قائل بگیم محال نیست، نتیجهش چی میشه؟ این همین نتیجه میشه. ما میگفتیم دوتا وجود میاد ولی یه طبیعت واجب میشه. وقتی دوتا وجود یه طبیعت واجب شد، با یک امتثال هر دو وجود ساقط میشه، شبیه همون حرف میشه. چون اونجا نکته ای که محل تعارض بود و باعث میشد که متعلق رو قید بزنه، استحاله تعلق وجود به طبیعت واحده بود، اون منشأ میشد قید بزنه. اگه این استحاله رو کسی قائل نمیشد، میگفت چی؟ میگفت دوتا وجود هست ولی به یه طبیعت. ما اونجا عرض کردیم نتیجه اگر کسی قائل بشه که استحاله نداره تعدد طلب، بلو استحاله عرفی، ما میگفتیم خیلی وقت عرف هم عقلن هم استحاله، عقلن که اصلا استحاله نداره، بلو عرف هم گاهی قد داره گاهی قد نداره، گاهی قد قوی عرفی هست گاهی قوی عرفی. اگر به هر حال ما تعدد طلب نسبت به طبیعت واحده رو قائل بشیم، میگم دو تا طلب هست ولی چون متعلقش طبیعت واحده است، با یک امتثال هر دو طلب ساقط میشن. اینجا هم همینه، کلام مرحوم شهید سعد هم همینه. محصلش ما یه مقداری نحوه بیانمون با بیان آقای سعد فرق داره، ولی روح مطلب همه مطلبی است که ایشون میخوان بفرماین. ایشون هم در واقع همین میخوان بگن، میخوان بگن که مجرد این که ما در ناحیه نجاست قائل به تعدد نجاست شدیم، این لازمش این نیست که متحرش هم باید متعدد بشه. نجاسات متعدد الزاماً متحر متعدد نمی طلبند. ممکن است نجاسات متعدد باشند ولی متحرشون واحد بشه.
میشه اینکه شما قائل به تعدد نجاسات شدیم؟
نکته ای که قائل بودیم ظهور نداره جزا در این که صرف الوجوده، خود جزا. ما میگیم که بول منجس است، خب منجس است، خب باش قبول، قائد هم منجس است، خب هر دو منجس باشه، دو تا نجاست بیاد. چون فرض ما اساسا در باب تداخل، دقت بفرمایید، فرض ما در تداخل و عدم تداخل جایی هست که جزا قابل تکرار باشه. صدر مسئله این رو عرض کردیم که مفروض ما در جایی هست که خود جزا قابل تکراره، امکان تکرار جزا وجود داره. اگر جزا قابل تکرار نباشد، اگه کسی قائل شد المتنجس لا یتنجس ثانیاً، گفت عرفاً متنجس دوباره تنجس پیدا نمی کند، اون از بحث خارجه، از بحث خارجه، اون یه بحث دیگه. یا بحث مفروض شهید سعد هم اونجا رو این بحث بحث کرده، ابتدای ایشون یه بحث کرده که آیا عقلا یک شیئی که نجس شده دوباره میتواند نجس بشود یا نمیتواند نجس شود ثبوتا. ایشون میگه ثبوتا مانعی نداره، یه بحث ثبوتی کرده که تازه صغرای محض منقح بشه که جزا قابل تکرار. جزا که ثبوتا قابل تکرار بود، بحث بعدی این هست که اثباتا دلیل بر تکرارش داریم یا دلیلی بر تکرارش نداریم. ایشون میگه خود همین جزء جمله‌ای که میگه عدم و منجسون که ما از اختل صوبک فهمیدیم و دلیلی که گفته القائد منجسون که اون هم از اختل صوبک من القائد فهمیدیم، لازمه این مطلب این هست که دو تا نجاست بیاد. اطلاق قضیه اقتضا میکنه که دم چه قبلش قائد باشه چه قبلش قائد نباشه منجس باشه. هر کدوم اطلاق دارن نسبت به تحقق شرط دیگه و عدم تحقق شرط دیگه، و اونم حدوث اندل حدوث باید بیارن، دوتا نجاست بیاره. و نکته اصلی بحث هم این نکته، باز هم تکرار میکنم این نکته، اون مقدمه‌ای که اینجا گفتم خیلی مهمه، جزا ظهور در صرف الوجود نداره. اگه فرض کنید من گفتم در همه جملات وقتی میگم زیدون عالمون، امرون عالمون، بکرون عالمون، عالمیتی که رو زید رفته غیر از عالمیتی که رو بکر رفته، عالمیتی که رو خالد رفته هر کدوم جداست. وقتی میگیم بول منجس است، منجسیت بول فردی از افراد منجسه، منجسیت قائد فرد دیگریه، منجسیت دم فرد دیگریه. ظهور نداره که جزای شما صرف الوجوده. این که به نحوه صرف الوجود و عدم صرف الوجود هست تابع شرطه. اگه شرط شما متعدد بشه یه جزا میاد، اگه شرط شما واحد بشه یه، اگه شرط شما متعدد بشه جزا متعدد هست. در واقع جزا تحقق اون طبیعت به سبب این شرط رو دلالت داره و مانعی نداره که این شرط اون طبیعت باش محقق بشه، با شرط دوم طبیعت محقق بشه، با شرط دهم هم نه اصل طبیعت، تحقق طبیعت دیگه، غیر صرف الوجود نزنید. این که شرط طبیعت رو محقق میکند، شرط دوم هم طبیعت رو محقق میکند، شرط سوم هم طبیعت رو محقق میکند، دیگه غیر صرف الوجودی نیست، اصل تحقق طبیعت. اصل تحقق طبیعت که با صرف الوجود میسازه، با غیر صرف الوجود هم میسازه، به تشکم تعارض ندارن. وقتی که تعارض نداشتن، از یه طرف دیگه ما مفروض این گرفتیم که اون جزا قابل تکراره، چون اگر جزا قابل تکرار نباشه از بحثای ما اصلا خارجه. چون جزا قابل تکرار هست، باید قائل به این بشیم که دو تا نجاست اینجا میاد. حالا که دو تا نجاست آمد، مطهرش چیه؟ دلیل اطلاق داره، گفته که القتل مطهر من البول. دلیل دیگه گفته القتل مطهر من القائد. قید نزده که القتل الذي لا يكون قتلا للبول مطهر للقائد. القتل تو دست چیز رو کردم، قتل بولی جدا، قتل تیر جدا، همچه قیلی که نداره که هر کدوم بگه جدا از هم افضال اینا. گفته القتل مطهر من البول، جمله خبری شما به کار ببرید، القتل مطهر من البول. اصلا من صریح صریح میگم القتل مطهر من النجاست البولیه، القتل مطهر من النجاست الدمویه. خب اطلاق از این است که مطلق قصد کافی باشه دیگه، نگفتید قتل جدا. اگه قید جدا بزنید شرطیه چون این همینه، فرق نداره. دو تا فرد از نجاست ایجاد شده، ولی رافه این دو تا فرد حتما باید دو تا قتل باشه. کی گفته؟ نه ربطی به اون بحثا نداره. اون لازم بودنش، لازم بودن تکلیفی که نیست، نه اینکه تکلیف بکن. گفته قصر متحرشه، اخبار دارید میدید. اگرم میگید وجبه، در واقع جمله خبریه دارید میدید. وجبه که میگیم وجبه توضعیه، تکلیفی که نیست. نکته اصلی بحث این هست، گفته اذا تنجس الثوب بالقائد فالقتل مطهره منها. اذا تنجس الثوب بالدم فالقتل مطهره منها. خب این دو تا جمله‌ای که به کار رفته، اون قتلی که مطهر هست هیچ دلیل نداریم قید بزنیم. چرا قید بزنیم؟ لازمه عدم قید زدن که یک قصد کافی باشه شاید. اونجا به خاطر اینکه تعدد حکم تکلیفی به طبیعت واحده معقول نبود، اینجا اینکه یک قصد واحد اونجا قید نزدین، قید هم نزدین، نه قید اساسا اون ظهور نداره. اون چون میگه اون چیزی که این او میگه که اگر شما بول به یک شیء اصابت کرد نجس میشود، اما اینکه نجاستی صرف الوجود یا غیر صرف الوجود اون کار نداره. ظهور شرط
در حدوث اندل حدوث هست که اون رو میفهمی که یک نجاستش با اون نجاست فرق داره. چی؟ نه این چیزی نداره، میگه قصد مطهره چه؟ بله این قصد مطهره، این هست مطهره، اونم هست رفت چیز مشکلی نداره. ببینید اگر شما میگیم اذا جاء زید، اگر زید بیاید امرم میاد، حالا مثلا اینجوری تعبیر بکنم، اگر زید امروز بیاید امروز جمعه میاید، اگر بک هم امروز بیاید امروز جمعه میاید، خب هر دو اینها سبب آمدن هم هستن در روز جمعه، خب اشکال نداره، خب هر دو که تحقق پیدا کنن بازم هم روز جمعه میاد دیگه. حدوث یعنی آمدن در واقع. ببینید این نکته ای که حالا این مثال رو قمزعین کنید، که این مثال با چیزای بحث ما فرق داره، ما در واقع نکته اصلی بحث رو این هست که جزاء ظهور نداره در این که صرف الوجود جزاء با شرط تحقق پیدا میکنه. آن چیزی که جمله ظهور داره اینی که وقتی شرط تحقق پیدا کرد اون طبیعت جزاء محقق میشود خارجه، با آمدن شرط اول اون طبیعت میتواند محقق بشود، با آمدن شرط دوم هم طبیعت محقق میشود. خب وقتی اون شرط ها در دو زمان مختلف هستن طبیعتاً باید دو فرد مختلف تحقق پیدا کنن دیگه، اینکه دو فرد مختلف هست ناشی از تفاوت زمانی شرط ها هستن. این میگه وقتی این تحقق پیدا کنه اون جزا محقق میشه، دومی هم میگه اگر این تحقق پیدا کنه جزا هم محقق میشه، جزا هم محقق میشه. البته توجه فرمایید اگر با هم تحقق پیدا کنه تعدد جزا رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، اگر با هم باشن. اونی که این ظهور، ما قبلا تو کلام منو اخوندم عرض کردیم، ظهور حدوث اندل حدوث تعدد جزا رو اند اقتران شرطین نتیجه نمیگیره، و چون ما اینجا تکمون رو ظهور حدوث اندل حدوثه اند اقتران نمیتونیم، جایی که مختلف باشن. میگه اگر قائد اصابت کرد این لباس نجس میشه، قائد ساعت اول اصابت کرده باید یک نجاست در لباس ایجاد بشه، یک ساعت بعد اگر دم اصابت کرد باید الان هم نجاست ایجاد بشه، چون دو بار طبیعت در دو زمان باید تحقق پیدا کنه قهرن باید دو تا فرد مختلف باشه دیگه، چون ناظر به اصل صرف الوجودش که نیست. میگه با تحقق این شرط این طبیعت محقق میشود، با تعدد با تحقق شرط دوم هم طبیعت محقق میشود. درست؟ وقتی قرار شد با تحقق هر شرطی طبیعت محقق بشه و شرط هم زماناشون مختلفه باید دو فرد از افراد طبیعت ایجاد بشه، قهریه دیگه، اینجا هیچ گونه ظهوری نسبت به تعدد، این نتیجه عقلیه، نه اینکه این جمله میخواد بگه دوتا هست. وقتی زمان تحقق اون طبیعت با زمان تحقق این طبیعت مختلف باشه قهرن باید دوتا فرد مختلف باشه، مختلف بودنش به خاطر قرینه عقلیه است، نه اینکه این دلیل داله برای اینکه اینا متعدد هستن. این فقط میگه طبیعت تحقق داره، در ساعت 4 بعد از ظهر طبیعت نجاست محقق شد، در ساعت 5 بعد از ظهر هم طبیعت نجاست تحقق پیدا کرد. خب 4 و 5 اگه بخواد طبیعت تحقق پیدا کنه دو فرد باشه که در دو زمان مختلف محقق بشن دیگه، خب که لازمه این تعدده، این عدم تداخل در اصل. ولی خب حالا دو تا نجاست کی گفته که دو بار باید مطهر داشته باشه؟ دو تا نجاست قبول، ولی یه مطهر داشته باشه هیچ ملازمه ای نداره که حالا که دو تا نجاست هست باید یه مطهر نداشته باشه. شبیه هم باید که اونجا من عرض میکردم، اگر ما قائل شدیم دو تا وجود به یک طبیعت تعلق میگیره، شبیه هم حرفا ما اونجا میزدیم، میگفتیم وجوب اقتصال دو تا، ولی هر دو به اقتصال تعلق گرفتن، وجوب اقتصاد، صرف نزول اقتصاد. خب قهرن نتیجهش اینه که اقتصاد یک اقتصاد متصیل اونها باید بشه. حالا اونجا واضح‌تره. اینجا چون دلیل نداریم اطلاق قضیه اقتضا میکنه اونجا حالا نتیجه قهری و مطلب است. دلیل هم نمیخواد و نمیشه از اون هم صرف نظر کرد. ولی اینجا دلیل گفته که القتل مطهر من النجاسة الحاصل من البول. خب نجاستی که ساعت اول حاصل شده از بول حاصل شده، نجاستی که ساعت دوم بوده، نمیخوایم قید بزنیم، دمیه هم شما قید نزنید. در هر حال نجاستی که در ساعت چهار بعد از ظهر تحقق پیدا کرد مثلا از دم بوده، نجاستی که در ساعت دوم تحقق پیدا کرد از بول بوده. ما میخواییم اشاره کنیم به اون نجاست، میگیم القتلو متحران من نجاسته اولیه، اون اولین فرد نجاست. از یه طرف میگه گفته القتل مطهرون نه نجاست دومیه، قید نزده که این قتلی که مطهر از نجاست اولیه است باید جدا باشه از قتلی که مطهر از نجاست دومیه است. گفته اصل القتل، اصل القتل یه بار گفتید هر دوش باید ساقط بشه دیگه.
بگیم اینو تحقیق نجاست مطهر دمویه
است فقسله فرض اینه که واجب تکلیفی نیست. فقسله یعنی القتل مطهره،
القتل مطهره
اون هم میگه از تحقق فالقتل مطهر او. خب حدود این دل حدود میگیم، میگیم قتل مطهره چه قتل مطهره اونم هست، اشکال نداره.
خب اونجا که قید بزنیم،
خب اینجا هم قید بزنیم، اینجا دیگه حدود اینجا نیازی نداریم قید بزنیم. و حالا یه نکته رو اینجا من اصلا عرض بکنم، اینجا علتی که حدود اصلا اینجا حدود این دل حدود فهمیده نمیشه، حدوث اندل حدوث، چون حدوث اندل حدوث در جایی هست که جزا به نحو مفهوم سیرورت باشه. یعنی حالا
سیرورت هست خود
نمیشیم
که وقتی
دفتر
در
نشد
آب آن را پاک
میکنه. آب آن را نداره؟
ما میتونم هم میگه
آب آن را پاک میکند. آب آن را پاک می کند یعنی مطهرم. آب آن را حفظ نداره، وقتی دستت نجس شد آب آن را پاک می کند، شستن آن را پاک می کند. این حدوث نبولیس نداره در واقع. حالا حدوث نبولیس چون در واقع اینجاها چیزهایی هست که عدلیه کردن، این شکلی نیست که حالا تحلیل دقیقش که چه شکلی میشه حدوث اندل حدوث نداره اونو چه حالا بیم. ما حدوث اندل حدوث رو دلیل کلی نداریم که همیشه باید ما قائل به حدوث اندل حدوث باشیم. اینجا هم در واقع به یه معنا از اون قسم هست، به یه معنا نیست. حالا اون بمونه، این که میگیم آب مطهرش هست، سابقا مطهرش نبوده، مطهریت که الان حاصل شده چون نجس نبوده که مطهرش بشه، اینم حدوث اندل حدوثه، یعنی فعلیت مطهریت بعد از نجاسته. یعنی اگر نجس نشده بود که مطهرش نبود، دومی هم اگر نجس نشده بود که مطهرش نبود، هر دوش حدوث اندل حدوث داره. ولی این حدوث اندل حدوث مانعی نداره، یعنی ما بگیم اگر نجس شد آب مطهر اولیه هست، نجاسته دوم هم حاصل شد آب مطهر دومی هم هست. خب اگر قراره اون آبی رو که شما میخواید مصرف کنید بعد از هر دو نجاست قرار مصرف کنید، مانعی نداره، آب مطهر اولیه است، مطهر دومی هم هست. نه کی گفته یه فرد؟ چرا قید میزنید؟ چرا قید میزنید؟ چرا؟
نجاست
چرا ممکنه قید نزنید؟ قید نزدید؟ قید قهرن نجاست گفتین طبیعت محقق میشه باز. طبیعت محقق میشه اگر در دو زمان بخواد طبیعت محقق بشه، قهرن باید متحریت آب، دوتا متحریته، دوتا اعتبار متحریت داره، متحریت آب از بول غیر از متحریت آب از چیز دیگه، دوتا متحریته. ولی این دوتا متحریت با یک فعل تحقق پیدا میکنه، نه مختلف نیست، جدا جداست، جدا جداست. ولی میگیم اگر نجس شد به بول، متحریت آب از بول تحقق پیدا میکنه، اگر نجس شد به قائد متحریتش از قائد هم تحقق پیدا میکنه. درسته؟ آب دو تا وصف به خودش میگیره، یکی وصف متحریت از بول، یکی وصف متحریت از قائد، ولی کی؟ هر دوش موصوفش خود آبه. آب متحر از بول است، همون آب متحر از قائد است. دو تا متحریته ولی یک آبه، یک قصده. وقتی شد با یک عمل واحد هر دو متحریت حاصل میشه دیگه. این محصر فرمایش من محصدم همین عرضی هست که ما داریم. این مقدار میگم با نحوه چینش بحث ما فرق داره، روح مطلبش همین است که عرض کردم و به نظر میرسه که در این مثال خاص مطلبشون درست است. البته میگم با یه تفاوتهای تعبیری که ما تعبیر کردیم، ولی بحث عمده‌ای که در احکام وضعیه هست اون اینه که احکام وضعیه همیشه به این شکل نیست. احکام وضعیه در احکام وضعیه باید گاهی اوقات همون نکته‌ای که در احکام تکلیفی هست در احکام وضعیه هم وجود داره. این حالا فردا من انشالله توضیح میدم. فکر میکنم تمام بحث فردا رو اشغال نکنه، خیلی چیز نباشه. ما میریم تو بحث مفهوم وضع. در بحث مفهوم وضع ابتدا این بحث رو باید طرح کنیم که برگردیم به اون بحثی که در مورد ضابطه دلالت یک جمله بر مفهوم شهید سعد مطرح کرده بود. ما می‌خوایم محصل عرضمون در مورد اون ضابطه رو که ما چی اختیار کردیم در اون ضابطه رو اینجا تکرار کنیم با یه اضافاتی که می‌خوام عرض بکنم و اون رو بعد ببینیم تو مفهوم وصف اون ضابطه چجوری تطبیق پیدا می‌کنه. مختارمون در ضابطه دلالت مفهوم دلالت شی بر مفهوم رو که نحوه تطبیقش رو در اینجا بررسی کنیم. این کلا قاعدتا فردا توی همون اصل قبل از مفهوم شرط حالا اونو عرض میکنم. من چکیده اون بحث رو میخوام طرح بکنم که ما بالاخره چه ضابطه ای رو برای دلالت شرط، نمیدونم قضیه تعلیقیه باید باشه، نسبت توقفیه باشه، نمیدونم صرف الوجود باشه، چی باشه، بحثایی که ایشون صرف الحکم و شخص الحکم و که اینجا یه مقداری بحث صرف الحکم و شخص الحکم رو هم بخواییم بازش کنیم که صرف الحکم و شخص الحکم و اون مبنایی که مفهوم آغازی ها داشت که ضابطه دارد و مفهوم چیه، اون بدون استدلالات فقط مختارات رو میخوام اینجا تر کنم و اینکه ما در واقع خودمون چی اختیار کردیم رو مختارات رو ذکر بکنیم که ببینیم حالا که میخوایم تو مفهوم وقت پیاده کنیم اون بحث رو چجوری باید این بحث رو پیاده کنیم. آیا فرض هم همون رو داره ابتدا مطرح میکنه، ما چون شسترفته قبل این بحث رو نکردیم که نتیجه وحدانی نگرفتیم، یه مقدارم فرض عرض من به اون بحثی که قبلا کردم میخواد فرق کنه، اینه که مجبورم اینجا چکیده شدم. بله همون بحث ها. بله. نه چیزش و کلیتش رو میخوام من عرض کنم، وارد روزکاری ها و چیزاش اصلا نمیشم.
جان اگر دستت نجس شد ناراحت نباش، چون مثلا اگه لباس نجس شد ناراحت نباش چون نمیدونم
اون که جملات نه اون ناراحت نه ناراحت نباش اون طلبه، یعنی طلب متوقف بر جزا نیست. هم فکری که امروز میگفتم دیگه، طلب ولو در جزا باشه معلق بر شرط نیست. یعنی ناراحت نباش از تحقق این مطلب، یعنی طلب میکنم. بله درسته، حدود سن در حدود نیست
با این که
به یه معنی حدود سن در حدود هم هست. حالا این رو من
نه حدود سن شما رو یک رو میتونم جامعی که حدود سن در حدود هست.
نه 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 نه